اتلتیکو مادرید و لایپزیگ دیدار کنه. این بود خبرهای ورزشی.
خیلی ممنون که همراه ما بودید. در ادامه این بخش خبری توجه شما رو جلب میکنم به گزارش‌های همکارانم در پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند. بعد از ظهر شما به خیر. پیک نیمروزی پنجشنبه 23 مرداد ماه رو فرشاد جدیدی تقدیم حضور شما میکنه. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از واگذاری شرکت های دولتی در قالب رد دویون و در ادامه هم گزارشی میشنویم از کشف جمله علی ولی الله در میان دستنوشته های یک فیلسوف و شاعر آلمانی. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در حالی که اعلام شده بود واگذاری شرکت‌ها در قالب رد دویون اجرایی نمی‌شود، اما به تازگی این سیاست دوباره درباره برخی شرکت‌ها اجرا شده و نمونه آن واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی است. کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌ها در قالب رد دویون می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشد. گزارش همکارم نعمتی.
با تصویب هیئت وزیران قرار شده سهام نو شرکت دولتی که حدود 32 هزار میلیارد تومان ارزش دارد برای رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود. هرچند تصویب بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پس از 14 سال چند روزی به مهمترین خبر برای این سازمان تبدیل شد، اما این اقدام اخیر هیئت وزیران و بازگشت دوباره به ابزار رد دیون واکنش‌های متفاوتی را بین کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به دنبال داشته. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روش رد دیون را در جهت اهداف خصوصی سازی نمی‌داند و می‌گوید این اقدام شرکت‌های واگذار شده را ضعیف می‌کند.
اگر این شرکت‌ها به هر دلیل زیانده باشند یا کم بازده باشند یا نیازمند یک مدیریت جامع و قوی در حوزه بخش خصوصی برای ایجاد تحول در اونها نیاز باشه، طبیعتاً با واگذاری در حوزه نهاد عمومی غیر دولتی به دلیل حاکمیت و مدیریت دولت این اتفاق رقم نمی‌خوره و شرایط جناب مراتب از زمانی که در اختیار دولتن بدتر خواهد شد.
این در حالی است که از سال 94 تصفیه بدهی به عنوان رد دویون با مصوبه هیئت وزیران ممنوع شد و دولت 11 هم برای کاهش تبعات منفی واگذاری ها تلاش کرد تا با حذف رد دویون از واگذاری ها خصوصی سازی واقعی را به نمایش بگذارد.
اگر قبلا حتی اون زمان در دولت قبل این موضوع در قالب واگذاری سهام منتفی شده بود، دلیلش این بود که ورود به بنگاهداری دوباره ایجاد اشکال نکنه و عملا به جای اینکه اینها برای بازپرداخت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی تبدیل نشه به یک ایجاد تعهد جدید به دلیل شرایطی که در اداره اینها وجود داره.
آلبرت بوغوزیان کارشناس اقتصادی میگوید دولت تشخیص داده به جای حرف و حدیث هایی که پس از خصوصی سازی برای واگذاری ها پیش می آید، بدین شکل رد دیون کند و مجدداً از مسیرهای خصوصی سازی نسبت به واگذاری آنها اقدام نکند.
بعضی موقع اصلا اعتنایی هم به سودآور کردن یا رفع مشکلاتش نمی کنند. یعنیش میگن حالا یه مال بدی هست، از ریش صاحبش باز کنیم بدیم یکی دیگه، همونطوری که سودآورها رو دادیم حالا اینم اینطوری ما واگذار کنیم. فقط انتقال دادن یه دردسری به یک شرکت دیگه ای سازمان دیگه که خودش هم مشکل داره.
او میگوید در شرایط فعلی که بورس میتواند سرمایه ها را جذب کند، چه بهتر که کشف قیمت ها با ضریب خطای کمتری در بورس انجام و پس از آن به واگذاری ها اقدام شود.
دولت هم متعلق به خودش رو واگذار کنه، چون هم عمر بازار سرمایه زیاد میشه، هم این شتابی که توی رشد شاخص بورس بوده جلوشو به نوعی حالا کندش بکنه که نگران کننده نباشه، و هم این که بتونه ارزش واقعی خودش رو پیدا کنه و این بیت المال حراج نشه. اینجوری کشف قیمت هم صورت میگیره و فردا بحث خصولتی سازی یا اینکه یعنی دولتی به دولتی در واقع واگذار کرده پیش نیاد.
در میان شرکت هایی که تصمیم بر واگذاری آنها به تامین اجتماعی گرفته شده، بیشترین میزان سهام را شرکت تولید ماشینالات راهسازی هپکو دارد که در سالهای اخیر ماجرای زخمی که از سوء مدیریت ها و واگذاری های اشتباه بر پیکر این کارخانه وارد شده را تقریبا حالا همه میدانند. همین شده که ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو حالا نگران روزهای در پیش روی این شرکت است و میگوید این واگذاری به صورت رد دیون است و شستا و مجموعه تامین اجتماعی با وجود طلب زیاد از دولت اما خود مشکلات مالی بسیاری دارند و این مجموعه مدیریتی نیست و مجبور خواهد بود مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. پس همچنان روزهای نامعلومی در انتظار ما خواهد بود.
ما به نگرانی داریم تامین اجتماعی چه برنامه‌ای برای رونق تولید در سال جهش تولید برای هپکو داره. 55% سهام به تامین اجتماعی اختصاص داده میشه، 17% رو باید نگه داره و الباقی سهامو بفروشه تا پایان سال نازنین. حالا واقعا این فروش سهام چه دستاوردی برای شرکت هپکو داشته باشه جای سواله و اساسا درست هست که بخوان سهامو بفروشن و بخوان خرد کنن؟ برای اینکه تکلیف این که حالا اون بلوک سهام که حالا 3% از اون 55% چون بلوک هپکو 60.7% بوده، الباقی سهام به جز اون 55% تکلیفش چیه؟
دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس معتقد است با توجه به آتش شرایط فعلی بازار سرمایه و قیمت گذاری که با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد، دولت میتوانست به نیابت از تامین اجتماعی این سهام را خودش در بورس عرضه کند.
اولین مزیتش این بود که سازمان تامین اجتماعی به وجوه مطالبات خودش به صورت نقد میرسید، مشکلات ناشی از مالکیت و تصاحب بنگاه رو نداشت، اداره اونها با مشکل مواجه نمیشد، حیات خلوت اون شرکت‌ها، حیات خلوت بعضی از تصمیمات در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نمیشدند. و همه مهمتر، وقتی واگذاری از طریق مکانیزم بازار سرمایه انجام میشه، خریداران واقعی که سهامداران بخش خصوصی هستند بعد از تصاحب عملا امکان اداره این بنگاه رو با مالکیتی که انجام میدن، این میتونه یک حرکت کاملا منطقی باشه در نوع تحلیل تعهدات دولت. این اقدامی که الان انجام شده عملا در صورتی میتونه موفق باشه که سازمان تامین اجتماعی عیناً همین سهام رو با یه بازه زمانی بسیار کوتاه مدت عرضه بکنه و منابع ناشی از اون رو بتونه عملیاتی بکنه.
تسویه بدهی دولت با واگذاری سهام شرکت ها که رد دیون خوانده میشود آزموده است که در پی آن نه تنها سودی به جیب مردم تزریق نمی شود، بلکه از دایره دولت هم خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد و آزمودن دوباره اش به نظر می رسد خطاست.
شما شنوندگان عزیز پیک نیمروزی هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30610 نظرات خودتون رو در مورد گزارش های پخش شده با ما در میان بگذارید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
کشف جمله علی ولی الله میان دست نوشته های گوته رمز دیگری از افکار و اندیشه های این فیلسوف و شاعر برجسته جهانی گشوده است. این دست نوشته ها به تازگی در وایمار آلمان محل زندگی گوته کشف شد. گزارش همکارم مهدی ابراهیمی.
کلیدی که پس از سالها قفل دیگری از رمز و راز یکی از بزرگترین مفاخر ادبیات جهان را گشوده است. علی ولی الله را با قلم خود بارها و بارها نوشت و بیش از نوشته های دیگر تکرار کرد. دست نوشته های او را در خیابان گوته در یکی از مناطق قدیمی تهران بین میدان شهدا و خراسان به رهگذران نشان می دهیم و می پرسیم حدس بزنند خط چه کسی است؟
علی ولی الله، البته ولی الله نوشته، علی ولی الله. فکر کنم که همین مال جورج اورداغ باشه، درسته؟
نه این مال گوته هست.
مال گوته، خب اینجا هم خیابون گوته هستیم. ما زرنگی میکردی میگفت
گوته.
چرا گفتیم گوته؟
همینجوری
باورت میشه که این درصد واقعا درصد گوته هست؟
نه والله حافظ شناس چون میدونستم ولی امیرالم اومین شناس چون نمیدونستم.
ساکنه که اون هستیم؟
بله بله، الان فکرم 6 سالی هستش.
این متن قدیمیه.
فکر کنم امیر کبیر.
با
من یه راهنمایی میکنم شما تو خیابون چه زندگی
میکنید؟ گوته دیگه. شهیدن؟ شهیدن؟ میگم یه آها بله بله بله
جو جو داغه؟
من یه راهنمایی میکنم تو اول خیابون چه باشه؟
آها گوته بله خیابون گوته بله بعید نیست از دلیل همه را عاشق خودش کرده
نه مگه عربی بلد بودم
گوته هم فیلسوف بود و هم شاعر و هنرمند در ادبیات غرب مثل حافظ ماست نگاهی دوباره به دست نوشته هایش ابعاد جدیدی از اندیشه های او را برای ما روشن کرده است لیلا سادات ذوالفقاری از گروه مطالعاتی رسانه ای فوتروس
ایشون اواخر زندگیشون داشتن آموزش زبان عربی می‌دیدن. دست نوشته های عجیبی که ما پیدا کردیم این که ایشون مشق نام مبارک امیرالمومنین رو می‌کردن و بارها و بارها نوشتن که علی ولی الله نام پیامبرم هستش به واسه یه دو سه تا از اسامی خدا چشیده آقای گوته این حلاوت قندو که نام مبارک امیرالمومنین بوده که داشتن مشق نام ایشونو میکردن و یعنی خب برای آموزش زبان عربی خیلی از نام های دیگه هم بوده که بخوان تمرین بکنن یکی از این نوشته های علی ولی الله دور تا دورش تزئین شده تذهیب انجام شده و میرش به لاتین یادداشت کردن که برای دیوان بعدی تو نظرمون این اومد که ایشون قرار بوده که دیوانی رو بسراین و هدیه بدنش و این علی ولی الله صفحه اول دیوان بعدیشون بوده و اینم من قید بکنم که ایشون در دست نوشته هاشون بارها از کلمه نجف استفاده کردن و نجف رو املا کردن
گوته 10 سال وزیر بود بعدها به هنر علاقه پیدا کرد حتی موسیقیدان های بزرگی مانند بتوون و موتسارت از آثار او الهام گرفتند در سالهای پایانی عمر اما به وایمار رفت و همانجا ماند. آنجا بود که ترجمه ای از دیوان حافظ به دستش رسید و مسیر دیگری انتخاب کرد. برنارد فیشر رئیس بنیاد کلاسیک آلمان میگوید او همه مکاتب را می شناخت و آزادانه تصمیم گرفت.
Also er kennt alle Interpretationen, aber
این تصادفی نیست او کسی را انتخاب کرد که صبورتر و با تحملتر از دیگران بود گوته در اشعارش از آثار شرقی بسیار استفاده کرده اشعار حافظ نقطه عطفی شد در آثار کسی که او را مبتکر ادبیات جهانی هم می دانند
ایشون بعد از مطالعه کتاب حافظ در یک هفته 10 تا شعر رو یادداشت میکنن و مینویسن که این کتاب به نام کتاب غربی شرقی چاپ شده و 70 بیت هستش که یکی از شعرها به نام نغمه محمد که مکالمه حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلوات الله علیه که پیامبر رو به آبی که از کوهساران سرازیر شده توصیف میکنن که این توصیف فقط در کتاب کافی دیده شده
الهامات شرقی میان آثار گوته مشهود است او مانند حافظ در میان شهرها نجف را انتخاب و مشق کرده است
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رهت بود همت شحنه نجف مردی ز کننده در خیبر پرس اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس گر تشنه فیض حق به صدقی حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس
خب شنوندگان عزیز و ارجمند پیامک هایی هم داشتیم از شما شنوندگان در خصوص خودروهای داخلی یکی از شنوندگان که اتفاقا خودشون مکانیک خودرو هم هستند برای ما نوشتن خودروهای داخلی که با تیپ جدید عرضه می شوند قطعاتش به سختی گیر میاد و ما برای خودروهای وارداتی راحت تر هم قطعه پیدا می کنیم هم راحت تر ایبیابی می کنیم شما شنوندگان عزیز هم اگر در این خصوص تجربه ای دارید برای ما تجربیاتتون رو ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30610 به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. اگر موفق نشدید گزارش‌های پیک نیمروزی رو بشنوید، میتونید با مراجعه به نشانی اینترنتی pik.irib.news.ir گزارش‌های پخش شده در طول هفته رو دریافت کنید و بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدایا رو نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، ظهر شما بخیر و امیدوارم که هر کجا هستی لحظاتون پر از آرامش باشه و پر از یاد خدا. آغاز میکنم بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی معارف رو در روز پنجشنبه 23 مرداد 23 ذیحجه. انشاءالله در این نوبت در کنار شما خواهیم بود با مجموع برنامه‌هایی که خدمت شما عرض می‌کنم. تا لحظاتی دیگر خواهید شنید برنامه هفت خان رو، جوانان و کنکور سراسری که اتفاقا پیش رو هم هست و داستانش هم به خاطر کرونا یه مقدار طولانی شد. هفت خان رو خواهید شنید. ساعت 3:30 زلال تاریخ تقدیمتون میشه، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، و رأس ساعت 16:04 بعد از ظهر برنامه و اما فردا رو خواهید شنید با موضوع معاد شناسی. مسابقه کتابخانی یار مهربان هم ساعت 16:30 است و 16:40 باقی تماشا. نمایشی با عنوان یادت باشد رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 17 برنامه آن روزها که مستندیست و مستندیه که به بررسی رخدادهای انقلاب اسلامی میپردازه. 17:20 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم و ساعت 17:30 هم راز سرنوشت در این برنامه استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگانی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام خواهند پرداخت. برنامه پرسمان انقلاب به پرسش‌های در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ خواهد داد رأس ساعت 18:55 کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید و ساعت 19 هم شنونده خبر جهان اسلام خواهید بود. به رنگ خدا رو 19:15 تقدیم خواهیم کرد و 19:20:35 هم زمزم احکام رو خواهید شنید، پاسخ به سوالات شرعی شما دوستان گرامی. 21 اخبار معارفی است که پیش از اون کلام ناب رو خواهید شنید، صحبت‌های شهید دکتر باهنر رحمت الله علیه، و بعد از شنیدن تقریبا 10 خبر ساعت 9:10 شب گفتگوی زنده 21 رو میتونید شنونده باشید. روایت کتاب رو هم 9:30 شب تقدیمتون میکنیم. تکرار برنامه من قدیریم رو هم میتونید ساعت 21:45 9:45 شب از رادیوی معارف شنونده باشید. این برنامه ها به تهیه کنندگی دوست خوب ما آقای محمد حسین پور تقدیمتون میشه. مهندس مهدی سلیمی صدا بردار ما هستند و اکبر شاهواروقی هم کار هماهنگی پخش و برنامه ها رو بر عهده دارند و این صدای حمید سوری است که میشنوید. اما برنامه هفت خان با موضوع جوانان و کنکور که البته اینو بگم با موضوع جوان هاست و خان پیش روش یعنی کنکور که دربارش حسابی صحبت میکنن ساعت 14:50 تقدیم شما میشه. این روزها میتونید شنونده باشید و هفت خان در واقع مسابقه هم داره، هر روز به 10 نفر هر نفر مبلغ 200,000 تومان هدیه تقدیم میکنه این برنامه که امیدوارم بشنوید، توی مسابقه هم شرکت بکنید و شما هم جز برنده ها باشید. 14:50 بفرمایید هفت خان.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای صد سطر لحظه هایت مهربانی.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند، جوانهای مؤمن.
همبار روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خان.
همبار روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای جوان عزیز سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوشحالم که با برنامه هفت خان همراه شما هستیم. هفت خان در حقیقت میخواد به هفت خان جوانی بپردازه، یعنی کنکور، دانشگاه، سربازی، شغل، ازدواج، فرزندآوری و زندگی. امیدوارم هم در خان اول که کنکوره و هم همه خانای جوانی همراهمون باشید. برنامه هفت خان تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف میشه. دوستان عزیز یادمون باشه قرار ما تلاشمون رو بکنیم و تدبیر امور رو به خدا بسپاریم. به قول حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. انشاءالله که ما تلاشمون رو بکنیم و نتیجه رو واگذار کنیم به خداوند متعال و خداوند هم بر اساس صلاح و مصلحتمون اونچه رو که شایسته ماست بهمون عنایت کنه. همراه باشید همچنان با برنامه هفت خان.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
جناب آقای رضا یوسفزاده، روانشناس و مشاور.
به نام خدا. سلام. یکی از ویژگی‌های آدم‌های موفق اینه که برای کارهاشون برنامه دارن. برنامه ریزی از ویژگی‌های مهم آدم‌های موفقه. اونها تو کارهاشون، تو درس خوندنشون برنامه‌های مهمی دارن و پایبند این برنامه‌هاشون هستن. اما می‌خوام یکی راز مهم رو بهتون بگم. آدم های سوپر موفق علاوه بر برنامه ریزی تو کارها و درسشون، برای استراحتشون هم برنامه ریزی دارن. آدم های سوپر موفق همون قدری که تلاش میکنن و کار کردن و درس خوندن براشون مهمه، همون قدر هم استراحت کردن، تفریح کردن هم براشون مهمه. اگر میخواهید در درس خوندن موفق بشید و دچار استرس و دچار تحلیل رفتن توانتون در طی آماده سازی برای تکالیف مهم زندگیتون مثل کنکور، شغلها، اگر میخواهید در آینده جایی استخدام بشید، میخواهید به صورت موفقیت آمیز اینها رو طی کنید، باید برای استراحت و تفریحتون برنامه داشته باشید. یکی از استراحت‌های مهم موقع درس خوندن اینه که به سیستم شناختی و مغزمون استراحت بدیم. پژوهش‌ها نشون میده که مغز ما به صورت مفید میتونه 45 دقیقه تمرکز کنه. پس بیاییم مطالعاتمون رو تقسیم کنیم. هر 45 دقیقه مطالعه به 1 ربع 15 دقیقه استراحت نیاز داره. این که شما 3-4 ساعت مداوم پشت سر هم درس بخونید، هرچی از اون 45 دقیقه میگذره توانایی مغزتون کاهش پیدا میکنه. اگر میخواهید از این 3-4 ساعت مفید استفاده کنید، 45 دقیقه مطالعه کنید، 1 ربع استراحت کنید. تو استراحت هم به چیزی فکر نکنید، بازی کنید، از گوشیتون استفاده کنید، برید قدم بزنید، ورزش کنید، بستگی به خودتون داره. پس یادتون نره، آدمهای موفق برای کار و درسشون برنامه دارن، آدمهای سوپر موفق علاوه بر برنامه داشتن برای درس خوندن، برای استراحتشون هم برنامه دارن. در پناه حق، یا علی مدد.
در این بخش از برنامه هفت خوان از شما دعوت میکنم بشنوید سخنان استاد رضا کلهر رو در مورد جمع‌بندی درس دینی و عربی.
به نام الله. سلام بچه ها، در خدمتون هستم با درس شیرین دینی. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری برید سر جلسه کنکور با یک انرژی خیلی عالی بتونید درس قشنگ دینی رو که یک درس ترازاوره تو شق القمر کنید. درس ترازاور که گفتم منظورم این بود، ما توی کنکور 3 دسته درس داریم: درس‌های رتبه ساز، درس‌های ترازاور، درس‌های رشته ساز. درس دینی از درس‌های ترازاوره، یعنی به تراز شما خیلی کمک می‌کنه و باعث میشه شما در آخر بتونید توی زیرگروه‌ها نتیجه خیلی خوبی بگیرید. ضریب درس دینی، درس معارف به اصطلاح 3 هست. شما میتونید با درس دینی در عمومی ها شق القمر کنید، چون بهترین زمان در 75 دقیقه عمومی مختص به درس دینیه. عموم بچه ها چون ضریب 4 ادبیات داره و نمیتونن با سوال های قواعد زبان فارسی کنار بیان، وقتی از بالا که دفترچه رو رد میکنن میان پایین، به درس عربی که میرسن که معروف به درس ریاضی عمومی، حد اکثر بچه های خراب میکنن درس زبان و درس دینی رو. من میخوام به شما یاد بدم چطوری اگر ادبیات و دینی سخت بود، همونجوری که براتون در درس عربی کامل توضیح دادم، بتونید با درس دینی کنار بیایید و زمان خوبی ذخیره کنید، به سمت درس شیرین زبان انگلیسی برید. نگاه کنید بچه ها، شما 13 تا از 25 سوالتون یا 12 تاش آیاتیه که در کتاب درسی اومده، حالا چه تیتر فارسی چه تیتر عربی. ما بقیه سوالها یا متنن یا احادیث و روایاتن. احادیث و روایات 2 یا 3 تست رو در کنکور 98 تشکیل میدادن. دقت بکنید، پاسخ دادن به سوالات آیات باید 100% باشه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز باید بتونه به یک سوالی که آیه داره 100% و قطعی پاسخ بده. اگر این شرایط برات امکان نداره و مهیا نیست، یعنی تو بین دو گزینه موندی، به هیچ وجه به تست آیه پاسخ نده. اکثر بچه‌ها میگم در تست های متن بین دو یا یک شک میکنید، خب مثلا بین گزینه ها رو که رد میکنی، اکثرا دو گزینه در سوالات متن راحت رد میشه، بچه‌ها بین دو گزینه میمونن. میگم اونجا سعی کن تمام توانت رو به کار بگیری، ولی در مبحث شیرین آیات این کلام جایی نداره در بحث کنکور. چرا؟ چون زمان تو رو میگیره و تو در آخر نمیتونی به نتیجه برسی. اگر بلدی پاسخ بده، اگر بلد نیستی سریع رد بکن. فقره بعدی سوال های علت و معلوله که اکثر